اینجا رادیو آزادی است، با یک برنامه دیگر خوش آمدید. ساعت 10 بجه شب به وقت افغانستان شد. در این برنامه گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را با شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. تام ویست، نماینده ویژه ایالات متحده امریکا برای افغانستان که سفر در روزه اش را به کشورهای منطقه آغاز کرده، امروز در اسلام آباد با آصف خان درانی، نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان ملاقات کرد. آصف درانی امروز در شبکه اکس از ملاقات با تام ویست خبر داده، گفته که دو طرف در مورد مسائل مختلف درباره افغانستان گفتگو کردند. درانی همچنان گفته که او و تام ویست روی افزایش همکاری و اما هنگی بین امریکا و پاکستان تاکید کردند. سازمان ملل متحد در مورد ارتباط بین تهدید تروریسم و حضور پناهجویان در پاکستان هشدار داده است. کارشناسان سازمان ملل متحد دیروز چهارشنبه در اعلامیه گفتند که از آغاز سال 2023 میلادی به این سو از پاکستان گزارش هایی را در مورد اخراج افغان ها توسط صاحبان خانه ها و دستگیری مهاجرین افغان از جمله کودکان دریافت کرده است. این 12 کارشناس سازمان ملل متحد همچنان گفتند که آنها تایید میکنند که پاکستان در 2 دهه گذشته به افغانها پناهندگی داده، اما نباید به طور بی اساس پناهجویان فاقد اسناد با خطر تروریسم مرتبط ساخته شود. شرکت افغان تلکام میگوید که در حال ساختن 450 آنتن مخابراتی جدید در 230 ولسوالی افغانستان برای تقویت شبکه های مخابراتی است. این آنتن ها که در 18 ولایت افغانستان ساخته می شود، 1.89 میلیارد افغانی مصرف خواهد داشت. ریچارد بینات، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان، از برخورد مقامات پاکستانی با پناهجویان افغان در آن کشور ابراز نگرانی کرده است. آقای بینات دیروز چهارشنبه در شبکه اکس نوشته که او و سایر کارشناسان از اسلام آباد می خواهند که به حمایت حیاتی از پناهجویان افغان ادامه دهد. و باشندگان رفح میگوید که اردوی اسرائیل در طول شب دو بار بر رفح در جنوب غزه حمله کرده است. همزمان مقام های سازمان ملل متحد هشدار دادند که هیچ مکان امن در مناطق محاصره شده غزه باقی نمانده است، در حالی که بخش جنوبی غزه شاهد حملات هوایی و زمینی اسرائیل بوده. درگیری در مرکز دومین شهر بزرگ غزه، خان یونس، هم دیده شده است. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. ملل متحد میگوید که فقط کمک قوی میتواند که مردم افغانستان را نجات دهد، اما کارشناسان و تحلیلگران میگویند که کمک های موقت چاره ساز نیست.
باید به مردم افغانستان مایی گرفتن یاد داد. کوشش این شود که مردم افغانستان دوباره فعال شوند، کار پیدا شود، زمینه ها مساعد شود.
عفو بین الملل میگوید که آموزش و تحصیل دختران در افغانستان نباید به یک امر عادی مبدل شود. لوید ریسیز پاکستان از تصمیم اخراج اجباری پناهجویان از افغانستان حمایت کرده و آن را به نفع کشور خوانده است. خواست سازمان عفو بین الملل از محکمه بین المللی جزایی به رسیدگی به جرایم انجام شده در افغانستان اولویت داده شود. بازداشت ها به گفته سازمان ملل متحد خودسرانه و دراز مدت فعالان معترض زن در افغانستان نگران کننده است.
شکنجه، آزار، اذیت و البته آزار اذیت ها بیشتر به شکل روحی روانی است و شکنجه های جسمی را هم شامل میشه.
و در نیمه دوم برنامه آزادی و شنوندگان تقدیمتان می شود. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 10:05 به وقت افغانستان شد. شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی رو روی موج متوسط و امواج کوتاه از 6 صبح تا 6 شام و از 6 شام تا 6 صبح میشنوید. نشرات رادیو آزادی همین اکنون روی موج متوسط ادامه دارد. من مقیم نایب با همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان این برنامه خبری هستیم. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که بدون کمک های قوی جامعه جهانی به افغانستان، افغان ها ممکن بیش از حد تحت فشار قرار گیرند و منجر به فقر و به جا شدن های بیشتر مردم در این کشور شود. UNHCR می افزاید که نیازمندی های مردم در افغانستان بسیار زیاد است و تنها کمک های بشری کفایت نمی کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR هشدار می دهد که اگر با افغانستان کمک های قوی جامعه جهانی صورت نگیرد، افغان ها ممکن بیش از حد تحت فشار قرار گیرند و منجر به فقر، خطرات حفاظتی و آواره شدن بیشتر مردم در این کشور شود. این اداره در یک گزارش تازه خود که روز چهارشنبه منتشر کرده گفته که نیازمندی های مردم در افغانستان بسیار است و تنها کمک های بشری برای مهار کردن بحران بسنده نیست که به دلیل دهه ها جنگ، حاکمیت دوباره طالبان و حوادث طبیعی در این کشور به میان آمده است. UNHCR همچنان گفته که هرچند پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان دیگر جنگ عامل اساسی بیجا شدن مردم نیست، اما هنوز هم 3.25 میلیون تن بیجا شده داخلی در این کشور وجود دارد و همچنان 5.53 میلیون افغان دیگر به عنوان پناهجو در کشورهای منطقه ثبت شدند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR در این گزارش به زلزله های اخیر در ولایت هرات افغانستان و اخراج بیش از 1.7 میلیون مهاجر افغان از پاکستان اشاره کرده و گفته که آنها پیش از این بحران را تخمین کرده بودند که 29.2 میلیون افغان به کمک های بشری در این کشور نیازمندند. این سازمان در حال برافزایش کمک ها به افغان ها تاکید می کند که برخی از برگشت کنندگان از پاکستان به افغانستان نیز می گویند که نیاز به کمک دارند. عبدالله یکی از کسانی است که تازه به افغانستان برگشته و در مورد به رادیو آزادی چنین گفت:
راست تو خو یکی نه ضرور ارتیا دیره ده
به کمک بسیار است. اینجا کرایه خانه ها هم بلند شده است که از 6,500 گرفته تا 10,000 کرایه است. روزی که من خانه گرفتم 3 خانه کوچک را به 7,000 افغانی برایم گفتند، اما مشکل پناهجویان برگشته بسیار زیاد است. زمستان هم نزدیک و یخ خواهد بود و شما میدانید که در خیمه گذاره نمی شود.
گلنامه یکی از برگشت کنندگان دیگر افغان از پاکستان می گوید که سرپناه ندارند و با نزدیک شدن زمستان هنوز هم در یک خیمه زندگی می کند.
خوان می مرده ایوازه ما پینزمی اولاد می دیرسه.
شوهرم فوت کرده است. تنها من استم و 5 فرزند دارم. به خویشاوندان خود زنگ زدم، اما آنها می گویند که اینجا بدون تذکره و ضمانت به کسی خانه کرایه داده نمی شود. خانه هم ندارم، پس در همین خیمه زندگی می کنم.
آصف درانی نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان روز چهارشنبه در یک نشست در اسلام آباد گفت که از شروع ماه اکتبر سال روان تا کنون نزدیک به 450 هزار افغان به کشور خود برگشتند. آقای درانی همچنان گفته به کسانی گفته شده که از پاکستان بیرون شوند که اسناد قانونی بود و باش در این کشور را ندارند. در همین حال برخی کارشناسان و محققین سازمان ملل متحد نیز روز گذشته در یک نشست در جنوا گفتند که آن از افغانهایی که به زور از پاکستان به افغانستان فرستاده می شوند با تهدیدات زیادی روبرو شده می توانند. آنان ادعا کردند که اقلیت‌های مذهبی و کارمندان حکومت پیشین با برگشتشان به افغانستان با محاکمه روبرو خواهند شد. ریچارد بینت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، هم از برخورد پاکستان با پناهجویان افغان ابراز نگرانی کرده و از پاکستان خواسته که برای میزبانی از پناهجویان افغان با حمایت حیاتی خود ادامه بدهد. اما حکومت پاکستان که از اول نوامبر به این طرف روند بیرون کردن افغانهای فاقد اسناد را آغاز کرده، هنوز به این خواستها پاسخ مثبت نداده است.
شما شنیدید که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجران هشدار می‌دهد که بدون کمک های قوی جامعه بین‌المللی ممکن است مردم در این کشور بیش از حد تحت فشار قرار گیرند و در نتیجه شاهد فقر و بجا شدن های بیشتر در افغانستان خواهیم بود. اما تحلیلگران میگویند که کمک های موقت در افغانستان چاره‌ساز نیست، باید در افغانستان پروژه های انکشافی راه اندازی شود و برای مردم زمینه کار فراهم گردند. من ساعت قبل با سریا پیکان، استاد پانتون کابل و تحلیلگر امور سیاسی افغان، مصاحبه ای را در این مورد انجام دادم و نخست از وی این سوال را مطرح کردم که او از این هشدار کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای مهاجران چه برداشته دارد؟
اول خب باید یک فندریزینگ صورت بگیره به خاطر کمک بشری و این مسئله را باید جدی نشان بدن که پول باید جمع شود و کشورهای کمک کننده کمک بکنه. گپ دومی است که موضوع بحران بشری در افغانستان سالیان متمادی ادامه داشته و حالا که افغانستان در انزوا قرار داره و پروژه های انکشافی در افغانستان فعلا فعال نیست، بیکاری زیاد است، مردم از یک گوشه به گوشه دیگه حرکت میکنن و کوچ میکنن و همچنان فرار میکنن، اقتصادشان خوب نیست، یعنی این کمک های بشری که اینا جمع‌آوری میکنن و به افغانستان روان میکنن این اصلا نمیتونه که راه حل اساسی مشکل مردم افغانستان باشه.
این کمک های بشر دوستانه که از طرف ادارات سازمان ملل متحد صورت میگیره به دراز مدت کدام تغییر در زندگی مردم به وجود میاره یا این کمک ها موقت و مصرفی است؟
من میخوایم خدمت عرض بکنم که این کمک ها فقط موقتی هست، برای یک مدت کوتاه، مثلا برای 6 ماه. بعد از او باید چی بکنه مردم؟ باید به مردم افغانستان مایی گرفتن یاد داد، نه ای که هر روز به دهن از نا لقمه تیار آماده بکنیم و بوری آرد و گندم روان کنیم ولی اینا را عاطل باطل نگاه داشته باشیم. کوشش این شود که باید مردم افغانستان دوباره فعال شوند، کار پیدا شود، زمینه ها مساعد شود تا ای که اینا در این مدت کوتاهی که کمک صورت میگیره آماده شوند تا بتانند خودکفا شوند و اقتصاد خودشان تنظیم بکنند. در غیر از او هیچ گاهی به کمک دیگران نمیتانیم که زندگی خود تنظیم بکنیم.
دیگه ای که امی کمک هایی که نهادهای بین‌المللی به مردم افغانستان میکنند آیا به مستحقینش میرسه؟ چی شفافیت در کار خود سازمان ملل متحد وجود داره در این مورد اگر بگوین؟
معلوم دار است که سازمان های بشری امرای از اینا به تفاهم پیش میرن تا ای که امنیت نهادهای بشری که کمک میکنن یعنی همدادگرا گرفته شود. یک مسئله. مسئله دومی است که اگر فشار بالای امدادگران باشه و یک کمک ها به مستقیم نرسته و دولت یا حکومت فعلی موقت از او استفاده کند، یعنی دسترسی به او داشته باشد، باید نهادهای کمک رسان گزارش مستند را بکنه تا مردم واضح بفهمند و جهان بفهمه که واقعا در اینجا دستبرد از جانب طالبان صورت میگیره یا نه. هر چیز باید مستند به مردم و به جهان نمایش داده شود.
سریا پیکان، استاد پانتون کابل و تحلیلگر امور سیاسی افغان بود.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.
سازمان عفو بین الملل از محکمه جزایی بین المللی خواسته تا رسیدگی به جرایم انجام شده در افغانستان را حق اولیت بدهد و سرعت بخشد. نشست سالانه محکمه جزایی بین المللی از 4 دسامبر در نیویورک آغاز شده و تا 14 همین ماه ادامه می‌یابد. بیشتر در گزارش سحر لیوال.
سازمان عفو بین الملل از محکمه جزایی بین المللی ICC خواسته تا اجرای عدالت را برای قربانیان جنایات انجام شده از سوی طالبان و همچنان سایر عاملین جنایات قبل از تسلط طالبان در افغانستان را در اولویت قرار داده و سرعت بخشد. این سازمان روز چهارشنبه در گزارش گفته که سمیر تیسنگ، مسئول بخش جنوب آسیای عفو بین الملل، در جریان مجمع سالانه کشورهای عضو محکمه جزایی بین المللی همچنان گفته که عدالت صورت محکمه جزایی بین المللی باید با خواسته های قربانیان مطابقت داشته باشد. در ادامه به نقل از او آمده که گفته فرهنگ معافیت از مجازات برای جنایات در افغانستان تقریبا در نیم قرن اخیر رایج بوده و افزوده تصمیم محکمه جزایی بین المللی برای سرگیری تحقیقات در سال گذشته امید واقعی برای هزاران قربانی جنایات تحت قوانین بین المللی ایجاد کرد تا به عدالت، حقیقت و غرامت دسترسی داشته باشند. نشست سالانه محکمه جزایی بین المللی از 4 دسامبر در نیویورک آغاز شده و تا 14 همین ماه ادامه می‌یابد. این سازمان گفته که این جنایات شامل موارد است که علیه زنان و دختران، شیعه ها، هزاره ها یا دیگر اقلیت های مذهبی و آنهایی که در چارچوب جنگ های افغانستان قبل و بعد از تسلط طالبان در سال 2021 انجام شده شامل است. در این حال شماری از بازماندگان قربانیان حملات انتحاری در افغانستان از چگونگی تامین عدالت و دریافت غرامت ناامید هستند. یک بانوی افغان که به خاطر حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و 2 قبل شوهرش را در یک حمله انتحاری در شهر کابل از دست داده، به رادیو آزادی چنین گفت:
آل 4 دیپلمات کس دلش نمی‌سوزه و خود رفت زیر خاک شد، گوشش جمع شد. بابا جان ما که درد می‌بینیم، کس طرف ما می‌بینه کم زره، اگر دل کس نیست یک رنج میل سخت زمستان است، در سخت‌ترین شرایط قرار داریم. کس طرف ما سعی میکنه چی فایده صدای ما، عیب صدای ما، عیب چی قواعدای ما زیاد کردیم، کس صدای ما را نشنید.
اما محکمه بین المللی جزایی چگونه میتواند اجرای عدالت را برای قربانیان جنایات جنگی مرتکب شده توسط طالبان و عاملان پیش از حاکمیت آنها در افغانستان اولویت بندی و تسریع بخشد؟ ماهر محمد، آگاه امور اجتماعی و حقوق بشر، میگوید بعید به نظر میرسد که محکمه جزایی بین المللی بتواند عاملین جرایم را در افغانستان زیر کنترل طالبان به محاکمه بکشاند. او در صحبت با رادیو آزادی گفت: اما در صورتی که شماری از عاملین جنایت ها در خارج از افغانستان باشند، به همکاری دولت ها مورد پیگرد قرار بگیرند.
کسایی که در این جنایات دست داشته، اگر اونا بیرون از افغانستان فعلا قرار دارن، توسط دولتایی که متعهد است به ICC امکان دارد که او کسا به محکمه کشانده شود، ولی کسایی که فعلا در داخل افغانستان به سر میبرن، امکان از این که طالبا با ICC همکاری بکنن، مخصوصا در حالت که او کسایی که مجرم البته پنداشته می شوند، اگر او مربوط به گروه طالبا باشه، بسیار کم است و ناشدنی است.
قاضی های محکمه جزایی بین المللی در ماه عقرب سال گذشته هشدار داده بودند که جنایات هنوز در افغانستان ادامه دارد و فیصله کردند که تحقیقات در مورد افغانستان میتواند ادامه یابد، زیرا به گفته آنها کابل تحقیقات دقیق و واقعی را در مورد جنایات اعتراض شده انجام نمیدهد. حکومت طالبان به تازگی در مورد این گزارش واکنش نشان نداده، اما پیش از این اتهامات وارده مبنی بر جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی را رد کردند.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی ربرزانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست، چرا از قدر خمش داره؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه‌ای که من کار میکردم 20 تن از خانم‌ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید مهمی رادیو زادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
لوی دریسیز پاکستان برای نخستین بار ضمن حمایت از تصمیم حکومت موقت مبنی بر اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد گفت که این تصمیم با در نظر داشت منافع ملی پاکستان گرفته می شود. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
بان که گفته می شود که حکومت موقت پاکستان تصامیم مهم از جمله اخراج پناه جویان را در مشورت با اردو اتخاذ می کند، اما نخستین بار است که لوی دریسیز پاکستان به طور آشکار از تصمیم حکومت موقت در مورد اخراج پناه جویان به گفته او غیر قانونی حمایت می کند. اداره روابط عامه اردوی پاکستان در اعلامیه گفته که جنرال عاصم منیر، لوید ریستیز پاکستان روز چهارشنبه هنگام سخنرانی در نشست افسران اردو در پشاور، کسانی را که او خارجی های غیر قانونی خواند یک تهدید برای امنیت پاکستان دانسته، گفته که آنها اقتصاد این کشور را به شدت تحت تأثیر قرار می دهند. جنرال منیر تصمیم اخراج این پناهجویان را به نفع پاکستان دانسته، ادعا کرد که اتباعی خارجی با احترام از پاکستان اخراج می شوند. اما شمار زیادی از مهاجرین افغان که از پاکستان اخراج شده اند می گویند که آنها به شدت مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. اسلام آباد روند اخراج اتباعی خارجی فاقد اسناد را که بیشتر آنها افغان هستند از اول نوامبر 2023 آغاز کرد، اما در واقع از ماه اکتبر دستگیری پناهجویان افغان فاقد اسناد و اخراج آنها به افغانستان آغاز شده است. این تصمیم پاکستان با واکنش‌های شدید سازمان ملل متحد، مؤسسات و نهادهای حقوق بشر مواجه شده است. کارولین گلوک، سخنگوی اداره کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان، اخیراً به رادیو آزادی گفت که بسیاری از افغانها در شرایط از پاکستان اخراج می شوند که نه در افغانستان سرپناه و نه هم پول در جیب دارند. به گفته خانم گلوک، در حالی که از یک سو زمستان نزدیک است و از سوی دیگر افغانستان با رویدادهای طبیعی مانند زلزله هرات مواجه شده، اخراج میلیون ها افغان بر رنج افغانستان خواهد افزود.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
ممنون که تا این دم با ما هستید. سیاست سختگیرانه حکومت طالبان در برابر آموزش دختران نباید به یک امر عادی مبدل شود. در این مورد تا لحظات بعد، اما پیش از آن دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما در مورد بازداشت های به گفته این سازمان خودسرانه و دراز مدت فعالان زن توسط طالبان ابراز نگرانی کرد. یونما عصر روز پنجشنبه در صفحه اکس خود نوشته که طالبان از 19 سپتامبر به این سو 4 فعال حقوق زن را در کابل بازداشت کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از نشر گزارش‌ها در مورد وخامت وضعیت صحی برخی از فعالان حقوق زن در زندان‌های طالبان، دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در مورد بازداشت‌ها به گفته این سازمان خودسرانه و درازمدت فعالان زن توسط طالبان ابراز نگرانی کرد. یونما عصر روز پنجشنبه در صفحه اکس یا توییتر خود گفته که طالبان از 19 سپتامبر به این سو 4 فعال حقوق زن را در کابل بازداشت کرده است. یونما از حکومت طالبان خواسته که مراقبت های صحی، ملاقات با خانواده و حق قانونی فعالان زن برای دسترسی به وکیل مدافع را تامین و رعایت کند. یونما همچنان تاکید کرده که آزادی عقیده و بیان باید مطابق تعهدات بین المللی حقوق بشر حمایت شود. پیش از این سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد نیز در مورد بازداشت های اخیر از سوی طالبان نگرانی کرده و خواستار رهایی جولیا پارسی، ندا پروانی، پریسا آزاده و منیژه صدیقی، زنان معترض افغان از بند طالبان شده است. آقای فایق نیز روز پنجشنبه در صفحه اکس یا توییتر سابق نوشته که زندانی کردن، شکنجه، خشونت و آزار جنسی زنان معترض در زندان‌ها، بازداشت، شکنجه و کشتار هدفمند نظامیان پیشین و انتقام‌جویی و توقیف اعضای خانواده‌های آنها و قتل‌های مرموز، هدفمند و زنجیره‌ای هزاره‌ها و عالمان دین اهل تشیع در تضاد کامل با فرهنگ مردم افغانستان، ارشادات دین مبین اسلام، قوانین و اصول بین المللی حقوق بشر است. آقای فایق همچنان افزوده که تداوم این اعمال و سیاست ها به گفته او استبدادی و انحصاری، طالبان افغانستان را در انزوای بین المللی قرار داده و مردم را با بحران اقتصادی و بشری شدید مواجه ساخته است. حکومت طالبان در مورد این اظهارات یونما و نصیر احمد فایق تا کنون چیزی نگفته و نه هم در این مورد به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ارائه کردند. این در حالی است که افراد نزدیک به زنان معترض افغان که در بند به سر میبرند میگویند وضعیت صحی آنها خوب نیست و به اعضای خانواده آنها اجازه ملاقات را نیز نمی میدهند. یکی از افراد نزدیک به ندا پروانی، عضو جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت که وضعیت صحی خانم پروانی خوب نیست و دوشنبه گذشته به خاطر تداوی به شفاخانه امنیت انتقال داده شده بود، اما به خانواده او اجازه ملاقات دادن نشده است. منبع افزوده است که طفل 4 ساله خانم پروانی که به تاریخ 21 سنبله همراه او توسط طالبان دستگیر شده بود، دوباره رها شده، اما وضعیت صحی او نیز خوب نیست. همچنین شماری از فعالین حقوق زن درست پیش در صحبت با رادیو آزادی ادعا کردند که منیژه صدیقی، عضو جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان که به تاریخ 17 میزان دستگیر شده بود، به زندان پلوچرخی منتقل شد و وضعیت صحی او نیز خوب نیست. شماری از فعالان حقوق زن نیز نگران وضعیت زنان در زندان‌های طالبانند. بیدا ساغری یکی از آنها به رادیو آزادی گفت:
شکنجه، آزار، اذیت و البته آزار اذیت ها بیشتر به شکل روحی روانی است و شکنجه های جسمی را هم شامل میشه که دخترها را بیشتر شلاق میزنن با لگد، مشت، سیلی به جان دخترها میفتن. دخترها را در اتاق های نمناک نگهداری میکنن. نان و آب بسیار بسیار غیر صحی در اختیارشان گذاشته میشه و مقدار بسیار کم و اکثرا وضعیت حفظ و صحه هم بسیار خراب است داخل زندان ها.
شمایل توانا، مسئول جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آزادی، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
زمانی که زنان و دختران برای حقوق از دست رفتهشان و نقص حقوقشان در افغانستان صدا بلند کردند، از سوی طالبان به شدت سرکوب شدند، تا حدی که ما اکنون 4 تا از خانم های معترض را در زندان طالبان داریم که متاسفانه تحت سخت‌ترین شرایط اونا دارن شکنجه میشوند. متاسفانه ما یک کار عملی و یک فشار که واقعا طالب را وادار برای زنان بکنن تا هنوز ندیدیم از سوی سازمان ملل.
سخنگویان طالبان در مورد این ادعاها به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ارائه نکردند، اما تاکنون گرفتاری این زنان معترض را نه تایید و نه هم رد کردند. پیش از این نیز شماری از سازمان‌های مختلف جهانی بارها از حکومت طالبان خواستار رهایی این زنان شده بودند و از آنها خواسته بودند تا سیاست‌های خود را در قبال زنان تغییر دهند. حکومت طالبان در قسمت محدودیت‌ها در برابر زنان هرچند نرمش نشان نداده، اما همواره ادعا می‌کند که به زنان مطابق شریعت اسلام حقوق قائل شدند، ادعایی که مورد قبول زنان و شماری از نهادهای حقوق بشری نبوده است.
سازمان عفو بین الملل میگوید که دروغ و سیاست سختگیرانه حکومت طالبان در برابر آموزش دختران نباید به یک امر عادی مبدل شود. سمیرا حمیدی، کمپاینر بخش افغانستان این سازمان، در صفحه اکس خود نوشته که آموزش یک حقوق بشری است و دختران افغان نباید از این حق اساسی و بشریشان محروم شوند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در پای ادامه ممنوعیت حکومت طالبان بر تعلیم و تحصیل دختران و زنان در افغانستان، سازمان عفو بین الملل میگوید که دروغ و سیاست سختگیرانه طالبان در برابر تحصیل دختران نباید به یک امر عادی مبدل شود. سمیرا حمیدی، کمپاینر بخش افغانستان این سازمان، روز چهارشنبه در صفحه اکس یا تویتر سابق خود افزوده است که تحصیل یک حق بشری است و دختران افغان نباید از این حق اساسی و انسانیشان محروم شوند. او همچنان تاکید کرده که دیگر به این وضعیت باید پایان داده شود. این در حال است که شماری از دختران دانش آموز مکاتب و محصلین پانتون ها می گویند که محروم ماندن از تحصیل آنان را از زندگی مایوس کرده و می خواهند که این حقشان دوباره داده شود. شیزر سمیم، محصل رشته اقتصاد پانتون بلخ که اکنون به دلیل ممنوعیت طالبان نمی تواند به تحصیلات خود ادامه بدهد، نگران این وضعیت است و می گوید که این قضیه در حال عادی شدن برای همه است. او بر رادیو آزادی گفت:
مدت یک سال بیشتر میشه ما و تمام دختران هم صف و هم قطار ما در خانه هستیم و از تحصیل محروم. در جامعه سنتی افغانی حق تحصیل از محدودترین حقوق انسانی بود که ما برخوردار بودیم، اما متاسفانه این حق از ما گرفته شد. و
کبرا حیدری، یکی از دانش آموزان صنف دهم در یکی از مکاتب شهر کابل، نیز نگرانی مشابه دارد و در صحبت با رادیو آزادی میگوید که تعلیم حقشان است و باید برایشان داده شود. او می افزاید:
و این دو سال مثل 100 سال برای ما بود و ما هیچ گونه پیشرفتی در این دو سال نداشتیم و واقعا دو سال از زندگی خود عقب ماندیم. از امارت اسلامی خواهش میکنیم که تا دروازه های مکتب را برای دخترها باز نماید تا آنها بتواند به تحصیلاتشان ادامه دهد و این دیگر خواست و یا خواهش نیست بلکه حق ماست و ما حق خود را میخواهیم.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی در مورد این نگرانی ها و اینکه بالاخره چه زمان دروازه های علم دانش برای دختران باز خواهد شد پاسخ نداد. اما حکومت طالبان پیش از این همواره ادعا کردند که حقوق زنان را در چارچوب شریعت تامین کردند و رای طرز العمل برای تعلیم و تحصیل دختران کار جریان دارد. افغانستان تنها کشوری در جهان است که ممنوعیت‌های بر آموزش زنان و دختران این کشور وضع شده است. طالبان با حاکمیت دوبارهشان در ماه اگست سال 2021 مکاتب را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند و پس از آن در اواخر ماه دسامبر سال 2022 میلادی آنان را از رفتن به پانتون‌ها و دیگر نهادهای تحصیلی نیمه عالی و حتی کورس‌های آموزشی منع کردند. حکومت طالبان همچنان پا فراتر گذاشته و زنان و دختران را از تحصیلات عالی، فضاهای عمومی مانند پارک‌ها و بیشتر مشاغل محروم کردند. این ممنوعیت‌ها هرچند همواره از سوی جامعه جهانی محکوم شده و همچنان بزرگترین مانع بر رسمیت